ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. پنجشنبه 13 مهر ماه 1402، 5 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا جدیدترین اخبار و گزارش های روزی رو که پشت سر گذاشتیم با هم مورد بررسی قرار بدیم. نگاهی کنیم به ابهام ها در مورد وضعیت آرمیتا گراوند و به روزهای پایانی تحریم های موشکی ایران در قالب برجام بپردازیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک شاهد عینی به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است یک حجاب‌بان زن وقتی آرمیتا گراوند وارد واگن مترو شد، بر سر حجاب نداشتن با آرمیتا مشاجره کرد. این شاهد عینی به گاردین گفته است زن چادری فریاد زد چرا حجاب نداری و آرمیتا جواب داد مگر من به تو میگویم چرا روسری نداری. با به خشونت کشیده شدن مشاجره آنها، زن حجاب‌بان به آرمیتا حمله کرد و به شدت او را هل داد. یک شاهد دیگر به گاردین گفته است آرمیتا حتی زمانی که نقش بر زمین شد به هوش بود. این شاهد عینی گفته است همان زنی که آرمیتا را هل داد پشت در آمبولانسی که او را راهی بیمارستان کرد ایستاده بود. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی دلیل بیهوش شدن آرمیتا را افت فشار خون اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از بیمارستان فجر که آرمیتا در آنجا در حال کما به سر می‌برد، همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. حمله پهپادی به یک دانشکده افسری در شهر حمص سوریه دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. شهر حمص تحت کنترل حکومت بشار اسد است. وزارت دفاع سوریه در بیانیه اعلام کرد گروه‌های تروریستی با حمایت از برخی طرف‌های بین‌المللی ظهر روز پنجشنبه به جشن فارغ التحصیلی افسران حمله پهپادی کردند و افراد زیادی از نظامیان، خانواده افسران و پرسنل دانشکده کشته و زخمی شدند. همچنین یک منبع امنیتی سوریه شمار جانباختگان را 66 نفر اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از دست کم 78 کشته و 140 زخمی خبر می‌دهد. همچنین هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بیانیه وزارت دفاع سوریه اما اشاره نکرده است که کدام گروه را مسئول این حمله پهپادی می‌داند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه هشدار داد از نظر کمک به اوکراین در نبردش با روسیه اروپا نمیتواند جایگزین آمریکا شود. آمریکا تحت رهبری جو بایدن تا کنون بزرگترین حامی مالی و نظامی اوکراین بوده و توانسته است در این راه خیلی از متحدان اروپایی اش را نیز با خود همراه کند. با این حال اختلاف در مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تصویب بودجه جدید به نگرانی‌ها درباره کمک به اوکراین دامن زده است. جمهوری خواهان تندرو می‌گویند پولی را که به اوکراین داده می‌شود می‌توان صرف حل مشکلات مالی آمریکا کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز روز پنجشنبه در اسپانیا اذعان کرد که نگران است اختلافات در واشنگتن به روند کمک به کشورش در جنگ با روسیه لطمه بزند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شبانگاهی سردبیر برنامه فرهنگ قویمی برای ما چه تدارک دیده. چهار روز پس از به کما رفتن آرمیتا گراوند، ابهام در مورد وضعیت او ادامه دارد.
میتونن این خواست رو داشته باشن که یه هیئت تحقیقی موضوع رو بررسی بکنه، برای اینکه خب هیئت تحقیق مستقلی به نظر نمیرسه از جانب جمهوری اسلامی به وجود بیاد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران ممنوع الخروج شد.
اینها نشانه ریزش در سطح بالای حکومت، نشون دهنده اینه که حکومت بقایش در خطره. و
یان فوسه به عنوان نویسنده فوق‌العاده برنده نوبل ادبیات شد.
کمیته نوبل بعد از 94 ساله که یک نویسنده زبان نروژی رو انتخاب میکنه.
در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. چهار روز پس از برخوردی که منجر به کما رفتن آرمیتا گراوند در ایستگاه مترو شد، ابهامات در مورد پرونده او رو به افزایش است. در همین حال خبرهای متعددی از منابع مختلف منتشر می شود که تایید آنها از سوی رادیو فردا ممکن نیست. در آخرین خبر از این دست، خبرگزاری های داخل ایران بازداشت مادر آرمیتا از سوی نیروهای امنیتی را تکذیب کردند، خبری که بامداد پنجشنبه منتشر شده بود. ساعتی پیش در گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در اتریش، از او پرسیدم اگر فرض را بر صحت تصویر منتشر شده از آرمیتا در بیمارستان بگذاریم و بر پایه اخبار منتشر شده از خبرگزاری‌های رسمی، چه تحلیلی در مورد وضعیت فعلی او می‌توانیم داشته باشیم؟
ببینید، بر مبنای این تصویری که هست، همچنین که می‌فرمایید متعلق به آرمیتا باشه، خب در حالت کما هست، در حالت اغما هست و در این حال می‌بینیم که جمجمه او پانسمان شده در جایی که خب به هر حال اگر که مثلا گفتن اونها در اثر افت فشار خون افت کرده باشه، سقوط کرده باشه، خب اونجا جای معمول نیست. معمولا کسی که افت فشار خون پیدا میکنه، ما در مطب خودمون هر روز مواجه هستیم به کسانی که ممکنه که خونشون رو بگیریم و به هر حال یه شوکی به اونها وارد بشه و حتی ممکنه سرگیجه بگیرن و بیفتن زمین، ولی وقتی که اون حالت هست معمولا به جلو میفتن، عضلات در واقع شل میشه و این حالت که میشه گفتش که در سقف سر یک جا پانسمان شده باشه، بیشتر متعلق به کسی هستش که اونجا در واقع ضربه خورده و اونجا چه بسا عمل جراحی معینی صورت گرفته باشه.
و آیا اساساً این امکان وجود داره که در اثر افت فشار خون فردی به شکلی تعادلش رو از دست بده که چنین برخورد شدیدی با جسم سخت داشته باشه؟
خیلی به ندرت اتفاق میفته. معمولا کسی که افت فشار خون پیدا میکنه، به خصوص اگر که مثلا بگن دختر جوانی مثل او مبتلا به این شده که در مورد اون نمیتونه صحت داشته باشه، برای اینکه او در شرایطی که میتونسته خیلی سخت‌تر از این باشه گفته میشه، در شرایطی که آفتاب شدید بوده، آدم اونجا در واقع مایعات بدنش رو از دست میده، نقاشی میکرده و خب ورزش‌های سنگین میکرده، اگر قرار بوده که این افت فشار خون صورت بگیره تو حالت‌های دیگه‌ای میتونست صورت بگیره، ولی حتی اونایی که به هر حال به طور مکرر افت فشار خون پیدا میکنن، معمولاً آگاه هستن به این شرایط خودشون و اینکه ناگهان مثل یک کسی که بیماری سرعی داره و اونا میافتن ناگهان به هیچ جای در مورد فشار خون این متعارف نیست، این در واقع کمتر ممکنه که همچین حالتی اتفاق بیفته. معمولا خود اونها متوجه میشن، مینشینن یا اینکه حتی دراز میکشن در شرایط معین. به هر حال این احتمال فوق العاده ناچیز به نظر میرسه که در اثر افت فشار خون این برخورد با جسم سرخ صورت گرفته باشه.
آیه نایب هاشم، شما یه پزشک فعال حقوق بشر هستید، از منظر حقوق بشری در واقع این پرونده چه نکات ابهامی داره؟ چه چیزهایی در مورد اون سعی میشه پنهان نگه داشته بشه؟
بله، به هر حال اساسا در زاویه حقوق بشری طبیعیه که والدین او اول نخستین کسانی هستن که این اجازه رو باید داشته باشن که بر بالین او حاضر باشن. خب ما میبینیم که در این به شدت پنهانکاری میشه، حتی از نزدیکترین افراد او میخواهند که خبردار نباشند از وضعیت او. به هر حال اصل باید بر مبنای یک شفافیت کامل باشه در مورد کسی که آسیب دیده و خب ما میبینیم که به هیچ وجه این شفافیت وجود نداره. پزشکان به شدت منع شدن از اینکه اطلاعات بدن، نه تنها پزشکان بلکه کادر پزشکی، در حالی که وقتی هر اتفاقی بیفته طبیعیه که باید همه افراد ذی‌نفع در این رابطه بتونن هم مطلع بشن هم اطلاعات خودشون رو منتشر بکنن و ما شاهد پدیده‌ای کاملا خلاف این هستیم. و اگر صحبت اونها در مورد افت فشار خون یا غیر به نظر هم صحیح باشه، خب طبیعیه که اونها باید این امکان و این اجازه رو بدن که چنین روندی به وقوع بپیونده که اونها با تمام وجود از این امساک میکنن، جلوگیری میکنن و خب این نشون دهنده این هستش که کاملا در واقع قصد فریب رو دارن.
و تا به اینجا ما دیدیم که چندین سازمان حقوق بشری اعتراض کردن به شرایط مراقبت از آرمیتا و همینطور برخوردی که شما گفتید با خانوادش داره صورت میگیره. چه اقدامات دیگری میشه انجام داد؟ آیا سازمان‌های بین‌المللی میتونن به طور مشخص در این موقعیت دخالت کنن؟
بله دخالت که شاید نتونن بکنن، ولی حداقل میتونن این خواست رو داشته باشن که یه هیئت تحقیقی موضوع رو بررسی بکنه، برای اینکه خب هیئت تحقیق مستقلی به نظر نمیرسه از جانب جمهوری اسلامی به وجود بیاد. هر مورد مرگی، حالا در این مورد قطعا چون با زوایای مختلف ابهام همراه هست، طبیعیه که باید یک گروه تحقیق مستقل و از کسانی که مورد تایید خانواده فردی هستند که به هر حال قربانی شده تا این حد هم بتونن حضور پیدا بکنن و پیگیری بکنن از تمام مراحلی که پیش رفته. خب ما میبینیم که برفرض فیلم تقطیعی شده ای رو نشون میدن و همه شواهد نشون دهنده این است که مسائل جدی رو قصد دارن که پنهان کنن.
پاسخهای دکتر حسن نعیب هاشم به پرسشهای من رو شنیدید. اما روز چهارشنبه بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران و همچنین استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای بازداشت زنان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
کشورهای امضا کننده این بیانیه مشترک از جمله آمریکا این نکته از اعلامیه حقوق بشر وین را به جمهوری اسلامی یادآوری کردند که حقوق زنان و دختران بخشی جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار از حقوق بشر جهانی است و اعلامیه وین خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان، چه تبعیضهای پنهان و چه تبعیضهای آشکار است. در بیانیه ده ها عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره لایحه موسوم به عفاف و حجاب نیز آمده که این لایحه به میزان قابل توجهی مجازات زنان و دخترانی را که از قانون به گفته این بیانیه ظالمانه پوشش اجباری پیروی نمی کنند تشدید می کند. این بیانیه مشترک می افزاید که لایحه عفاف و حجاب همچنین با اعمال ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل، محرومیت از دسترسی به امکانات بهداشتی و سایر خدمات عمومی و اجباری کردن این قانون برای فعالان خصوصی از جمله صاحبان مشاغل به دنبال وادار کردن زنان مخالف حجاب اجباری به یک محاصره اجتماعی و اقتصادی بی سابقه است. کشورهای امضا کننده بیانیه تاکید کردند از گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان در ایران به شدت نگران هستند. آنان افزودند این تحولات اخیر تنها وضعیت وخیم زنان و دختران ایران را که با تبعیض گسترده و سیستماتیک در قانون و عمل در بسیار از جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مواجه هستند تشدید می‌کند. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشتند که نباید با زنان و دختران ایران به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار شود و آنان باید از حقوق کامل انسانی خود به دور از تبعیض، نظارت و ترس از مجازات بهره مند شوند. این کشورها با اشاره به سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به خواسته های بنوشته این بیانیه مشروع معترضان توجه کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی از جمله در مورد حقوق و برابری جنسیتی پایبند باشند. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اعمال مجازات شدید و محاصره اقتصادی برای زنان غیر قابل قبول است. همه زنان و دختران شایسته احترام، آزادی و برابری هستند. این مقام آمریکایی نیز مطالبات معترضان ایرانی را مشروع توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود پایبند باشد. تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج ایران در پی داشته است. پیشتر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود تا این قانون را لغو کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام که در تیر ماه سال 94 امضا شد، قرار است تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی 13 روز دیگر در 18 اکتبر 26 مهر ماه پایان یابد. در حالی که اعضای اروپایی برجام و آمریکا می‌گویند از قوانین تحریمی خود برای پاسخگو نگه داشتن ایران استفاده می‌کنند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم اعضای اروپایی برجام برای حفظ تحریم‌های موشکی را اقدامی غیرقانونی و مغایر با تعهدات برجامی آنها و قطعنامه 2231 خوانده است. همراه هستیم با مهران مصطفوی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای و فعال سیاسی در فرانسه. خوش اومدید آقای مصطفوی به مجله شبانگاهی رادیو فردا. با پایان مدت رسمی تحریم موشکی جمهوری اسلامی، ایران در واقع چه امکانات و چه حقوقی رو در اختیار خواهد داشت؟
خدمتتون عرض کنم که تغییر اساسی مهمی صورت نخواهد گرفت، به خاطر اینکه ایران در همین مدت هم در چند سال اخیر برنامه موشکی خودش رو ادامه داده و توسعه داده. برای چی؟ برای اینکه ایران از همون اول معتقد بود، ادعا میکرد که تفسیرش از بند تحریم برنامه موشکی بالیستیکش با تفسیر اروپایی ها و آمریکایی ها متفاوته. به خاطر همین هم به غیر از تا موشک های با برد 2000 کیلومتر رو ایران توسعه داده و به نمایش میگذاره، پس و به این کار هم ادامه خواهد داد و تأثیری تحریم های امریکا و اروپا نخواهد کرد. امریکا و اروپا تحریم های قطعاتی که شرکت هایی که این قطعات رو در اختیار ایران میذارن ادامه خواهند داد، همینطور که آمریکا در 6 ژوئن گذشته 7 نفر و 6 شرکت رو تحریم کرد به خاطر همین دادن قطعات که میتونه مورد استفاده در برنامه موشکی ایران قرار بگیره.
اما آقای مصطفی سخنگوی وزارت خارجه گفته، وزارت خارجه آمریکا گفته که دولتش ابزارهایی برای پاسخگو کردن ایران در اختیار داره. این ابزارها همون تحریم‌هاییه که شما در مورد اون صحبت می‌کنین؟
بله، تشدید تحریم‌ها در این زمینه است و تشدید حضور آمریکا در خلیج فارس که این هم امر مهمیه که باید بهش پرداخته بشه. ولی یک چیز تغییر مهمی که صورت میگیره این که اروپایی‌ها برای اولین بار گفتن که تحریم‌ها رو بر نمی‌دارن، چون خود ایران برجام رو از سال 2019 رعایت نمی‌کنه و چون ایران رعایت نکرده دلیلی نمی‌بینن که از این تحریم قطعات، تحریم سیاست موشکی ایران دست بردارن. و مسئله مهم دیگه این که از این به بعد ایران میتواند به روس‌ها موشک تحویل بده، به این عنوان که دیگه این مدت تحریم ها گذشته و دیگه در کادر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و برجام نیست. البته گمان من نیستش که به این راحتی هم ایرانی ها به روس ها موشک بدن. به نظر من شرطش این خواهد بود که روس ها به ایران هواپیماهای جنگنده‌ای که میخوان و روس ها تا حالا بهشون نردن بدن. پس به طور کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، این تحریم برداشتن یا برنداشتن این تحریم ها تأثیر بسزایی نخواهد داشت و ما در آینده ادامه تحریم ها از سوی اروپا و آمریکا رو خواهیم دید و ادامه برنامه موشکی ایران رو هم همینطور مانند گذشته.
اما شما گفتید که ایران میتونه به روسیه موشک تحویل بده و مورد در واقع تحت قطعنامه های سازمان ملل هم قرار نداشته باشه. به این ترتیب آیا ممکنه که سازمان ملل تدارک قطعنامه های جدیدی رو برای ایجاد محدودیت های جدید برای ایران در نظر داشته باشه؟
اروپایی ها گفتن که این کار رو خواهند کرد و قطعنامه جدیدی رو به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهند کرد که این تحریم ها به سو به نوعی دیگه ادامه پیدا کنه. اما میدونید که شورای امنیت سازمان ملل روسیه و چین حضور دارن و مسلما روسیه این قطعنامه رو وتو خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از مهران مصطفی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای و فعال سیاسی در فرانسه. و اما رسانه‌ها در ایران گزارش کردند که پنج شنبه از خروج محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در فرودگاه جلوگیری شده و گذرنامه او هم ضبط شده است. محمود احمدی نژاد گویا قصد داشته برای شرکت در یک سمینار پیرامون مدیریت جامعه منابع آب در جهان به گواتمالا سفر کند که افرادی که به نوشته این گزارش خود را عوامل اطلاعاتی معرفی می‌کردند با حضور در فرودگاه از سفرش جلوگیری کردند. بنیامین صدر همکارم از دامون گلری رئیس تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده که اساساً حضور سیاسی محمود احمدی نژاد در جمهوری اسلامی تا چه اندازه برای حاکمیت اهمیت داره؟
اهمیت احمدی نژاد باید در یه کانتکست یا در یک مجموعه وسیع‌تری به نظر من دید و اون هم برمیگرده به میراث ریاست جمهوری در ایران. شما ببینید به جز رهبر جمهوری اسلامی، وضعیت افرادی که در بخش اجرایی یا نخست وزیر بودن مثل موسوی یا ریاست جمهوری رو به دست داشتن در ذیل خامنه ای الان کجا هستن؟ جمهوری اسلامی هر روز به این نتیجه میرسه که باید با یک حداقل کوچکی یک حد اکثر بزرگی رو، یعنی یک اکثریت بزرگی رو مدیریت بکنه و حتی نزدیکترین افرادش که به هر حال امثال احمدی نژاد برای خامنه یا روحانی یا هاشمی رفسنجانی یا غیره بودند مورد اعتماد نیستند. به معنای دیگه اینها نشانه ریزش در سطح بالای حکومت، نشون دهنده اینه که حکومت بقایش در خطره و بسیار بسیار شکننده.
خود احمدی نژاد چه جایگاهی برای خودش قائله؟ یعنی این از زاویه دید حکومتی هست به ماجرا، اما خود احمدی نژاد هم سعی میکنه که در اتمسفر سیاسی ایران اسم خودش رو زنده نگه داره، حالا به انواع مختلف. مثلا همین سفرش به گواتمالا در این مقطع زمانی به چه دلیل میتونه باشه و اینکه حالا بخواد این موضوع رو رسانه ایش بکنه؟
پرسش خیلی خوبیه، چون که گواتمالا یک کشور واقعا حائز اهمیتیه در روابط با مسائل ایران، چون که گواتمالا بسیار بسیار نزدیک به اسرائیل. من دیدم که مثل این که به همین دلیل هم مقامات اطلاعاتی گفتند که اطلاعاتی جمهوری اسلامی که جلوی احمدی نژاد رو گرفتن. گواتمالا نخستین کشور آمریکای لاتین بود که در 1948 اسرائیل رو به رسمیت شناخت. سفیر گواتمالا در اون مقطع زمانی حتی به دنبال این رفت که بتونه رأی بیشتری رو در آمریکای جنوبی از این کشورها به دست بیاره، به خاطر اینکه همدلی عمیقی می‌کرد با اسرائیل، با مردم یهود و روابط بسیار گسترده‌ای با اسرائیل دارن. این که احمدی نژاد مشخصا میخواست اونجا بره و مشخصا در خصوص یک موضوعی به نام مدیریت جامعه آب، منابع آبی در جهان که اتفاقا مسئله مورد تمرکز اسرائیل در اونجا هم هست، صحبت بکنه، خب گمانه ها رو خیلی به این سمت میبره که شاید یک قرارمداری بوده و قرار بوده که در اونجا دیدارهای انجام بشه و از احمدی نژاد چنین چیزی هم برمیاد. و به نظر من الان در این یک سال گذشته بعد از اینی که خیزش انقلابی مهسا امینی ژینا اتفاق افتاد، احمدی نژاد کاملا سکوت کرد. قبل از اون حتی افشاگری های انجام میداد، افشاگری اینی که چقدر خسارت حمله اسرائیل به نطنز داشته رو احمدی نژاد خبری کرد، حتی گفتگوهایی داشت با رسانه‌های خارج از کشور، گفتگوهای تلویزیونی و اینها خط قرمزهای حکومت بود حداقل تا سال پیش، که به نوعی شاید میتونیم بگیم بردباری میکرد حکومت برای اینه که خیلی هم از دست نده. به هر حال احمدی نژاد مثل هر شخصیت سیاسی در داخل جمهوری اسلامی بدنه خودش رو، بدنه پایدار خودش رو به هر حال یک چند درصدی داره و حکومت برای اینکه جلوی ریزش ها رو بگیره جلوی میستاد. به گمان من احمدی نژاد دیگه به آخر خط رسیده، همونطور که ما در خصوص بقیه هم همین رو میبینیم، حتی به نظر من حسن روحانی یا محمد خاتمی که میبینن که دیگر جایی در این حکومت ندارن. و چون احمدی نژاد یک شخصیت جنجالی و بسیار رادیکاله، حالا شاید تصمیم گرفته که به خارج بره و اگر به خارج میره به خارج از ایران و در اونجا ممکن بود که من فکر میکنم ما با داده های جدیدی از افشاگری ها مواجه میشدیم و فعلا جلوش رو گرفتن. باید ببینیم به کدوم سمت میره، ولی به گمان من تا وقتی زنده هست باز جنجال خواهد آفرید.
دامونه گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی به پرسش های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
آکادمی نوبل سوئد روز پنجشنبه اعلام کرد جایزه نوبل ادبیات سال 2023 را به یان فوسه، نویسنده نروژی، اهدا می‌کند. در مراسم اعلام این خبر از یان فوسه به عنوان نویسنده فوق‌العاده یاد و تقدیر شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
هیئت داوران آکادمی نوبل سوئد روز پنجشنبه جایزه نوبل ادبیات سال جاری میلادی 2023 را به یون فوسه، نویسنده 64 ساله نروژی، به دلیل آنچه نثر او در بیان ناگفتنی ها و نمایش نامه های بدیش عنوان کرد اهدا می کند.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose, which give voice to the unsayable.
یون فوسه در حال حاضر از نمایشنامه‌نویسان برجسته جهان است و سبک او با روش مینیمالیسم به روش فوسه یا کوتاه‌گویی در بیان منظور با روش فوسه یاد می شود. آثار فوسه تاکنون به بیش از 40 زبان از جمله فارسی هم ترجمه شدند. از این آثار می توان از جمله به زیبا و رویای پاییز، دختری با بارانی زرد، دخترک روی مبل و شب آوازهایش را می خواند ترجمه شده به فارسی یاد کرد. یان فوسه در مورد احساساتش از الهامهایی که او را به نوشتن وامی دارد چنین می گوید: بزرگترین هدیه نوشتن و یا اینکه نویسنده باشی این تجربه است که به چیزی نمی شود تشبیهش بکنی یا توضیحش بدهی، نوعی دگرگونی، نوعی تحول در تغییر جملاتی که فقط می آید، البته خب ریتم نگارش را هم همراه خود می آورد. اما اعطای جایزه ادبیات نوبل امسال در مقایسه با سالهای گذشته چه ویژگی‌هایی داشت و انتخاب هیئت داوران در این زمینه را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ در این مورد دیدگاه مصطفی خلجی روزنامه‌نگار که اعطای جایزه نوبل را در سالهای گذشته نیز دنبال کرد جویا شدیم.
کمیته ادبی آکادمی نوبل با انتخاب یون فوسه دست به یک انتخاب کاملا کلاسیک زد، به این معنی که بر اساس سنت نوبل ادبیات این جایزه نه تنها در اروپا باقی موند و حتی در همسایگی سوئد در همون حوزه کشورهای اسکاندیناوی اهدا شد، بلکه به یک نویسنده مرد تعلق گرفت. اما از طرفی کمیته نوبل بعد از 94 ساله که یک نویسنده زبان نروژی رو انتخاب میکنه و در بیانیه امروزش هم حتی به این زبان اشاره کرده. اما بیشتر از این که زبان نروژی اهمیت داشته باشه یا نویسنده نروژی اهمیت داشته باشه، این زبان ادبی فوسه است که برای کمیته ادبی آکادمی نوبل اهمیت داشته و اون رو به نوبل رسونده. استفاده فوسه از زبان باعث شده که کارهای او نسبت به بقیه نویسندگان هم دوره خودش برجسته باشه. مثلا در داستانها شخصیت‌ها رو اونطور که دیگر نویسندگان توصیف میکنن توصیف نمیکنه و حتی برخیشون رو نامی ازشون نمیبره، از یعنی شخصیتاش نامی ندارند. در واقع تمام تلاش فوسه اینه که پیچیدگی‌های شخصیتاش رو از مجرای زبان نشون بده تا مثلا با توصیف‌های تصویری، و این همون چیزیه که آکادمی نوبل هم امروز ازش به عنوان هنر گفتن ناگفته‌ها نام برده. منتقدان معتقدند که فوسه در آثارش از قوانین کلاسیک تبعیت نمی‌کنه، مثلا همین که طرح داستان رو نادیده می‌گیره یا مثلا دست کم به حداقل می‌رسونه و از زبان ساده استفاده می‌کنه که برای درک متن خواننده باید بیشتر به ریتم و وجود مکس‌ها در متن دقت بکنه. این تاکید فوسه بر زبان به گفته خودش از بداهه نوازی موسیقی الهام گرفته شده، اما برخی از منتقدان این اظهارات رو زیر سوال میبرند و میگن که این انتزاع موجود در زبان فوسه چیزی نمیتونه جز کار بسیار بر پالایش چندین باره متن.
آلفرد برنارد نوبل، شیمیدان، مهندس، مبتکر و اسلحه ساز سوئدی که از او به عنوان مخترع دینامیت نیز یاد میشود، در سال 1895 در وصیت‌نامه‌اش از جمله خواست که جایزه ادبی به کسی اعطا شود که برجسته‌ترین اثر را در زمینه ادبیات در راستای آرمانگرایی تولید کرده باشد.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی کم کم میریم که به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا شماره واتساپ رادیو فردا رو که میتونید از طریق اون برای ما پیام صوتی، تصویری و متنی بفرستید رو براتون اعلام کنم. 20420-725-970-30 20420-725-970-30. شناسه تلگرام ما رو هم که حتما دارید @FardaGram. از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. کم کم به ساعت 22:30 دقیقه نزدیک میشیم. لحظات آرومی رو براتون آرزو میکنم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.